قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در بحث تعزیرات به اینجا رسید که آیا تعزیرات در همه گناهان است، اما از گناهان صغیره و کبیره یا مخصوص کبائره. در دو سه دقیقه خلاصه بحث رو تا اینجا بگیم برسیم به بحث. گفتیم حق تعمیمه، همه گناهان رو شامل می شود و ادله ثلاثه ای که داشتیم قبلا برای اصل مسئله تعزیرات، ادله ثلاثه ما عامه، اما دلیل اول که دلیل امر به معروف نهی از منکر بود عام بود. رفتیم سراغ دلیل دوم که ان الله قد جعل لكل شيء حدا، اونم عامه، یعنی همه چیز قانون داره و هر کسی هم از قانون منحرف بشود عقوبت دارد. چه تفاوتی می کند که این قانون وعده عذاب الهی بر ترکش باشد که گناه کبیره بشه، یا وعده عذاب الهی بر ترکش در کتاب و سنت نباش. بریم سراغ دلیل سوم امروز. و اما دلیل سوم استقراء بود، یا بعضی ها میگفتن تعبیر به استقراء، میگیم تعبیر به القاء السیر، فرق نمی کنه، یکیه. اونقدر موارد تعزیرات را مورد بررسی قرار میدهیم تا ثابت بشود گناهان خصوصیتی ندارند و همه در مسئله تعزیرات و استحقاق تعزیر یکسانند. ما لابلای این موارد تعزیرات یه جاهایی رو پیدا می کنیم که ظاهرن جز گناهان صغیره است و این شاهدی بر عمومیت حکم ما می شود که صغیر و کبیره در اینجا یکسانه، یعنی هر دو مستحق تعزیرن ولو تعزیر شدید و خفیف دارن. چی؟ خب ضرب، تعمیم یعنی ضرب، ضرب در گناهان صغیره، گناهان صغیره هم ضرب میشه درش باشه. تعمیم کجا رفته؟ اون بحث آینده است، مقام بعده. تعمیم از نظر این که تعزیر هم در کبیره است هم در صغیره است، اما تعزیر ضرب است یا اعم از ضرب، اون مقام ثالث میاد. تعمیم از نظر گناه کبیر و صغیره هر دو تعزیر دارن، اما تعزیر چیه بعد میاد. در میان این گناهان نمونه هایی رو من میشمارم که اونها ظاهرن صغیره است. یکی اون موردی که از فعل علی علیه السلام نقل کردیم که قاصی در مسجد، کسی قصه گویی در مسجد مشغول قصه گویی بود، حضرت با تازیانه زدندش و بیرونش کردن، شاید دو تا بهش زدن، سه تا بهش زدن، بیرونش کردن. حالا آیا قصه گفتن در مسجد این از گناهان کبیره است که اوعد الله علیه العذاب فی کتابه؟ چه گناه کبیره است؟ خلاف احترام مسجده، خلاف شؤون مسجده، مزاحم مصلینه. بعید از کسی اینو جز کبائر بتونه بشمارد. اگر حد که مهمی از مسجد نشود کجاش کبیره است؟ یا موردی که قبلا داشتیم، اینا رو چون داشتیم دیگه آدرس نمیدم، کسی که تزوج زمیتن علا مسلمه، عقد موقتی کند زن زمی را در حالی که زن مسلمه ای به عقد دائم یا موقت دارد، که اون رو بر سر این بیاورد. اصل این که این کار حرام بود یا نه گفتی محل بحثه، قابل تردیده، ولی در بعضی از احادیث داشت که 12.5 شلاق بهش بزنن. آیا این کار گناه کبیره است؟ مختصر خلاف احترام زوجه مسلمه شده است، اما کاری که مستحق عذاب الهی در کتاب الله باشد در اینجا دیده نمیشه. ای بسا بتوانیم این را هم جزء صغائر بشماریم. باز روایتی داشتیم عن علی علیه السلام، حدیث 7 باب 19 است، اینو نخوندیم قبلا. حدیث 7 باب 19 از ابواب حد قذف. حدیثی داشتیم من قال لصاحبهی لا ابلک، من قال لصاحبهی لا ابلک ولا املک فلیتصدق بشیء. کسی که این جمله رو به دیگری بگه چیزی در راه خدا بده، کنه جریمه مالیه. اگر ما اینو جز تعذیرات شمردیم، این جز گناهان کبیره عیده باشه. لا ابلک لا املک، پدر نداشته باشی، مادر نداشته باشی، پدرت از دست بره، مادرت از دست بره، یه هم چیزی، این اگر یه گناه کبیره بود که نمیگفتن فلیت صدق بشه، یه فلیت صدق بشه یه درهم و نصف درهم هم میگیره، یه خبز و نصف خبز هم میگیره، گناه کبیره اینقدر با آسانی ازش رد نمیشوند. حالا اگر سب خفیفه، اگر نفرین خفیفه، در میان عربا بود، من در حالا یادم نمیاد دقیقاً، ولی تو ذهنم هست که دیدم که گاهی بعضی از بزرگان اسلامم به فرزندانش میگفتن لا ابلک لا املک، این کار خلاف میکرد، یه لا ابلک لا املک میگفتن. هرچی در میان عرب اگر سب باشه خفیف، اگر نفرین باشه خفیف، دلیلش این مجازات به این کمیه. فلیتصدق به شیئن که حتی شامل میشه قرص نان یا کمتر از آن. خب اینم جزء گناهان صغیر است. اگر اینم گرفتیم جزء تعذیرات مالی که بعدن میرسیم، از روایاتی است که به درد ما میخوره در توسعه تعذیر از شلاق به عم، که این بحث آینده است انشاءالله. این هم میتواند حدیث شاهدی هم در این بحث باشه که صغیر و کبیر یکیه، هم در اون بحث آینده. بله، اگر گفتیم که اصلا این تعذیر نیست، این جزء کفاراته، از بحث ما خارج میشه. ولی آقایون ازش تعذیر فهمیدن، صاحب وسائلم تحت همین عنوان آمده، اینو متعرض شده، از این تعذیر فهمیدن. حالا اگر شما اصرار دارید تعذیر نیست، بله از بحث ما خارج میشه، ولی شاید بیشتر ترجیح در ذهن داشته باشه که جزء تعذیرات نه کفارات، و غالبا هم ازش همین فهمیدن ظاهرا. حالا من هیچ کدام اینا روش تکیه ندارم، دونه دونه میگم، اجازه بدید جمع‌بندی در آخر باز یه مورد دیگری داریم که اینم شاید جز گناهان صغیره است. حدیث 1:2 از بقیت الحدود: جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، شکایت کرد. فقال یا رسول الله انی سألت رجلا به وجه الله، من از کسی سوال کردم، گفتم به وجه الله اعتنی شیئا، به وجه الله. فضربنی خمسه اصوات، 5 شلاق به من زد. آمده شکایت بکنیم. به نظر میرسه این رجلم شاید علی علیه السلام بوده است که یه همچین حدی بر او اجرا کردن، تعذیری. این حرف که از دهان این در آمد، فضربه النبی صلی الله علیه و آله و سلم 5 اصوات، پیغمبرم 5 تا تازیانه بهش زدن. آمده شکایت بکنه، 5 تا دیگه هم خورد. و قال سل به وجه کل لعیم، چرا میگی به وجه الله؟ تو را به آبروی خدا، لابد معنیش این است تو را به آبروی خدا چیز به من بدی، به آبروی خود لعیمت چیزی را از مردم بخواه، گدایی کن، چرا این تعبیر میکنی؟ خب حالا اگر کسی بگه اسألک به وجه الله ان تعطینی شیئا، این گناه کبیره کرده، جز کبائره. خب خلاف احترامه، اما ناسزای مهمی که نگفته، چیزی که نگفته، کفری که نگفته. اسألک به وجه الله ان تعطینی شیئا، هنش شلق هم بیشتر بهش نزدن، خود این دلیل و این نسل چیز کوچکی بوده. حالا اینا نمونه هایی بود که بنده چرا پیغمبر لعیم نمیگه، در مقام تعذیبه. چرا دیگه؟ مثل این کسی بگه شما را به آبروی خدا یه همچین کمکی بیاد مردم به من بکنید، نان شبی بدی، بگیم بی آبروی خود بی آبروت از مردم چیزی بخواه. خواهیم در مقام توبیخه که این تعبیر تعبیر خوبی نیست. حالا این مواردیست که ما پیدا کردیم، بگردید شاید شما هم موارد دیگری پیدا کردید. 5 5 5 اونم 5. حالا اجازه بدید، حالا اگر توانستید از این مواردی که ما گفتیم چند مورد القاء خصوصیت کنید، اینا رو جز گناهان کبیره بدونید، صغیره، و از اینا هم القاء خصوصیت کنید، بگویید اینها خصوصیتی ندارد، حکم در تمام صغائر جاری می شود. اگرم نشد، خب معید اون دو دلیل سابق حداقل که می شود، ولا اقل من التأیید، اما دلیل ثالثون و اما تأیید لما سبق، یعنی اون دلیل قبلی. علی کل حال راه ما منحصر به این دلیل سوم نیست که دست و پای ما بسته باشد، می توانیم اینها را هم معید بدانیم. خب ولیکن در اینجا نکته ایست، این مهمه، دقت بفرمایید، لیکن در اینجا نکته ایست که از بعضی از کلمات معاصرین استفاده می شود، تعزیرات یحتمل در احکام حکومتی نباشد. یعنی چه؟ یعنی مخالفت احکام الهی، احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه، اونها تعزیرات داره، اما مخالفت احکام حکومتی تعزیرات نداره. ما معتقدیم که فرقی نداره، تفاوتی بین احکام الهیه عناوین اولیه و عناوین ثانویه و احکام حکومتی در مسئله تعزیرات نیست. توضیح و زالی، حالا یه جای حساسی رسیدیم که من با توضیح بدم این سه رقم حکم رو بشناسیم، چون در تشخیص این سه رقم حکم اشتباهاتی من میبینم میشود، چه در نوشته ها چه در گفته ها. ما با عقل قاصرمون اون چی میرسه عرض کنیم، البته شرعی هم در انوار الفقهاء داده شده. احکام میان سه قسم میکنن، میگن احکام عناوین اولیه داریم، مثل نماز، وجوب نماز، حرمت شراب. یه احکام عناوین ثانویه داریم، مانند لا ضرر و لا حرج، اکل میته، احکام نذر و عهد و قسم. نماز شب مستحبه اما به عنوان ثانوی نذر واجب میشه. مستحب بالحکم الاولی، واجب بالحکم ثانوی به سبب نذر و قسم و شبه. احکامی هم داریم، احکام حکومتی. احکام حکومتی مثل این که فرمان جهاد میدهد باید برن جهاد، فرمان صلح میدهد باید صلح کنن، فرمان نظامات عبور و مرور میدهد برای سیارات، ماشین ها و اتومبیل ها تحت این ضوابط باید مقررات رانندگی را رعایت کنه. اینا که در قرآن و روایت نیست، این ضوابط، اینا احکام حکومته. یا تعیین اسعار، نرخ ها را تعیین کردن. تو کتاب و سنت که تعیین نرخ نشده، اینا احکام حکومتی است. پس حکم عنوان اولی و مثالش، حکم عنوان ثانوی مثالش، و حکم احکام حکومتی. تصور بعضی این است که اینا سه حکمند عرض هم. و خیال میکنن ولی فقیه غیر از احکام کتاب و سنت در عرض اونها حکمی داره، در حالی که حکم حکومتی در طول نه در عرض. احکام حکومتی در رتبه متأخره احکام عناوین اولی و ثانوی است، و به تعبیر دیگر احکام عناوین اولی و ثانویه قوانین الهی است و احکام حکومتی اجرای قانونی، احکام اجراییه. حالا من مثالاش میزنم کاملا روشن بشه. طبعا اجرای قانون در رتبه متأخره از قانونه، قانون اجرای قانون، در عرض هم که نیست، قانون اجرای قانون در طول همه، این قانونه، این اجرای قانونه. احکام حکومتی کلها احکام اجرایی هست، ولیکن احکام حکومتی خودش دو قسمه. دقت بفرمایید، یه قسمش احکام جزئیت اجراییه، جزئیه، و یه قسمش کلیه، احکام کلیت اجراییت. ممکنه تمام عمرم باش، محدود به زمان و مکانم نباش، همیشه هم باش، ولی احکام کلیت اجراییت. چهار تا مثال من اینجا باید برای شما بزنم، دو تا در جزئی، دو تا در کلی. اون دو تا که در جزئی، یکی مربوط به احکام عناوین اولیه است، یکی مربوط به احکام عناوین ثانوی، یعنی اجرای حکم اولی، اجرای حکم ثانوی. کلی هم دو تا مثال، تکرار میکنم، احکامی اجراییه، بعضیاش جزئیه در مسیر اجرای احکام اولیه، بعضیاش جزئیه در مسیر اجرای احکام ثانویه، بعضیاش کلیه در مسیر اجرای احکام ثانویه، بعضیاش کلیه در مسیر اجرای احکام ثانویه. پس حکم اولی و ثانوی اجرا میشه، هر کدام از اینها گای اجراش حکم جزئیه، گای اجراش حکم کلیه. این چهار مثالی که میزنم کاملا روشن میشه. وجوب جهاد علی المسلمین فی مقابل الاعداء، آیا این جز احکام الهیه هست یا نیست؟ هست. عنوان اولی یا ثانویه؟ بله. چرا شک دارید درج؟ وجوب جهاد جز عناوین اولیه است یا ثانویه؟ جز عناوین اولیه است دیگه، جهاد مثل نمازه، واجبه، منتها با شرایطش، کار به شرایطش ندارم، مثل حجه با شرایطش. حالا ولی یه فقیه میخواد این جهاد اجرا کنه، میاد چه کار میکنه؟ یه احکام جزئیه در اینجا وضع میکنه، میگه فلان روز لشکر حرکت کن. این جزئیه، روز فلان فلان لشکر حرکت کن، این که کلی نیست، این جزئیه حقیقیه. روز دوشنبه حمله رو با رمز یا فاطمه زهرا ساعت فلان شروع کنی. خب این یه حکم جزئیه کاملا، و این حکم ولی فقیه، خب باید اجرا بشه دیگه، واجب اجراست. اما این اجرای چی داره میکنه؟ اجرای جهاد میکنه، یعنی اون حکم الهی جهاد رو با این حکم حکومتی داره اجرا میکنه، درسته؟ داره این رو به این وسیله اجرا میکنه. پس این حکم حکومتیون جزئی برای اجرای یک حکم اولی، و همچنین فلان ساعت پیمان صلح رو امضا کنید، باز حکم جزئیه. و اما مثال دوم که باز احکام جزئیه رو میخواییم ذکر کنیم، بله، تعیین اسعار لدفع المضرت عن الضعفاء، این حکم الهی است، تعیین اسعار برای دفع ضرر، یعنی لا ضرر. آیا لا ضرر جز عناوین اولیه است یا ثانویه؟ ثانویه. حالا ولی فقیه میخواد لا ضرر رو در مورد ضعفاء مردم امروز اجرا بکنه. میاد تعیین میکنه، میگه قیمت گندم اینقدر، قیمت شکر اینقدر، قیمت روغن اینقدر. این حکم، حکم جزئیه دیگه، روغن اینقدر، شکر اینقدر، هنته شعیر اینقدر، هازا حکم حکومتی برای اجرای اون لازره. دقت فرمودید؟ تعیین سعر میکنی به صورت جزئی، گندم و جو از هم جدا میکنی، همه اینها رو اسعارش تعیین میکنی. این تعیین این قیمت که میکنه برای اجرای چیه؟ اون لازرر. اون لازرر عنوان ثانوی بود، با این حکم جزئی حکومتی لازرر داره اجرا میشه. پس دو تا مثال داشتیم، یکی حکم عناوین اولیه رو اجرا کرد با احکام جزئیش، یکی حکم عناوین ثانویه رو اجرا کرد با احکام جزئیش. اما گاهی احکام حکومتی نه، کلیه، ولی در عین اینکه کلیه اجراییه، اجرای عناوین اولیه است، اجرای عناوین ثانویه است. دو مثال، اجرای عناوین ثانویه، اجرای عناوین اولیه. اما اجرای عناوین اولیه، مثال این که همین قوانین عبور و مرور، مقررات رانندگی، موقت هم نیست. بعضی خیال میکنن که حکومتی حتما باید موقت باشه، نه، ممکن قرنهای احکام باشه، چراغ قرمز و دست راست رفتن و دست چپ نرفتن و توقف دوبله نکردن و نمیدونم انحراف به چپ به راست، همین چیزا ممکنه قرنها هم باشه، لازم نکرده که اینها محدود به زمان معین باشه. اینا احکام کلیه است، کلیه، مال یه روز و یه شب نیست، مال همه مردم در همه مملکت در یه قرنه یا قرنها. این میخواد اجرای چی کنه؟ حفظ نظام واجب، وجوب حفظ نظام، حکم الهی، اختلال نظام حرام. ولی در انسداد میگفتن احتیاط موجب اختلال نظام میشه و همه قبول دارن اختلال نظام حرامه. حالا از شما سوال میکنم، اختلال نظام که ببخشید حفظ نظام که واجبه، آیا این جز عناوین اولیه است یا ثانویه؟ عناوین اولیه است، حفظ نظام جز واجبات دیگه، یک عنوان ثانویه نیست، عنوان اولی. بله، حالا هر چی باشه بالاخره باید حفظ نظام بشه، به هر مقدار ممکنه باید بشه. در اینجا ما میخوام حفظ این نظام رو بکنیم، برای اجرای اون یکی از شؤونش این است که یه نظم میبینیم به این ماشین ها که با همه این نظامات هم باز هم بی نظامند و بی نظام خواهند ماند، مگر اینکه فرهنگ فکری ایمانی مردم عوض بشه. به هر حال آمدیم و مقدمتاً لحفظ نظام این حکم حکومتی رو آوردیم، حکم کلیون اجرایی. و اما یه مثال دیگری هم باز همینجا داریم، نه مثال دوم، بله، نظام من از نکردم، حفظ نظام جامعه، نه نظام سیاسی، نظام اجتماعی من دارم میگم، نه اون نظام سیاسی، اون یه چیز دیگره، برای نظم اجتماعی، نظم آقا، نظم اجتماعی. یا مثلا احکامی وضع شده برای استخدام کارمندان دولت، الاحکام الموضوع الاستخدام موظف الحکومه والعمال، احکامی وضع شده برای استخدام، ممکنه سالها هم این احکام باشه. اینا احکام کلی است برای حفظ نظم. خب اگر ما یه ضوابطی نداشته باشیم برای استخدام، نظمی در ادارات ما پیدا نمیشه، جامعه نظامش مختل میشه. برای کارگران و کارمندان، کارگران صنایع هم همینه، اگر یه مقررات حکومتی نباشد نظمی حاکم نمیشه در جامعه. هر کارگر هر موقع بخوان بیرونش کنن، بزن پشت کلش بیرونش کنن، نمیشه. حادثاتی باشه، کتابی باشه، بیرونش میکنی کجا میره، زندگیش چه میشود؟ خب حکومت اسلامی ولی فقیه حق داره یه مقررات کلیه برای استخدام، برای پایان دادن به استخدام، برای کارگران کارمندان وضع کنه. همه اینا حفظن نظم الجامعه. نظام نگیم که اشتباه میشه، نظم الجامعه، حفظ نظم، نظام نظم، اینا همش احکام کلیه است که در مجرای اجرای اون احکام اولیه الهیه بود. و اما مثال عناوین ثانویه بزنیم به اجراش. حکومت اسلامی نگاه میکند میبینه اشتغال بچه ها در یه سنینی به کار باعث میشه درس نخونن، رشد و نمو نکنن. بچه 5 ساله رو شما آوردی شاگرد مغازه کردی، کارگر کارگاه کردی، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله از تحصیل وازش کردی، رشد نمو نکرده، موقعش نیست. این ضرر داره. لدفع المزره عن السبيان و الشيوخ و النساء في حالات خاصه، میاد یه مقررات کلیه ای وضع میکنه. در قانون استخدام پیش بینی میکنه بچه رو نباید استخدام کرد، زن در موقع بارداری باید مرخصی بهش بدن، پیر از کار افتاده رو نباید در کار نگرد. ضرر داره. این نظم جامعه نیستا، این دفع نظرته، این عنوان ثانویه. لدفع المضره عن الاطفال و النساء فی حالات خاصه و شیوخ، میاد یه مقررات کلیه جعل میکنه. اینا احکام حکومتی است، این مقررات واجب اجراست. اما اینها در مسیر اجرای لازره. خوب دقت کردید؟ با این مثالهای چارگانه، با این توضیحات که عرض کردم، خیلی خوب واضح میشه که احکام حکومتی در طول احکام عناوین اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن و مقابل آن. که بگیم 3 تشکیلات داریم: یه تشکیلات قانونگذاری خدا و پیغمبر، عناوین اولیه و ثانویه، یه تشکیلات قانونگذاری فقیه. نه، 3 تشکیلات نیست، این در مسیر اونه، این مجری فرمان اونه، این پیاده کننده اونه، اینم محترمه، اونم محترمه، اینم واجب الاجراست، اونم واجب الاجراست. اما ماهیت اینها 2 رقمه. این خیلی جاها نتیجه داره. ای ما خیال کنیم اینا یه ماهیت دارن، مشکلات زیادی پیدا میشه. این 2 ماهیته، یکی ماهیت قانونیه داره، یکی ماهیت اجراییه داره. کلی باشه جزئی باشه فرق نمی کنه، ماهیت ماهیت اجراییه. تشخیص مصداق همونه، اونم میشه همین. میگن احکام ثانویه که تشخیص به حاکمه، تشخیص به حاکمه یعنی مصداقش حاکم تشخیص میده، و احکام اجرایی میشه دیگه، مصداق برای اجراست، هیچی دیگه، تشخیص مصداقه. یه وقت تشخیص مصداق میده، اون هیچی، اون بحثی نیست، پیاده میکنه. اما یه وقت جعل حکم میکنه، من در جعل حکم دارم بحث میکنم، میاد جعل حکم میکنه میگه امروز صلح واجبه، امروز جنگ واجبه، واجبه میگه. این که میگه واجبه، این اجرا میخواد بکنه با این حکمش اون رو، اون حکم عناوین اولیه و ثانویه رو. به این ترتیب احکام حکومتی در طول احکام به اصطلاح عناوین اولیه و ثانویه قرار میگیره و برای اجرای اونهاست، خواه کلی باشه خواه جزئی باشه. حالا برگردیم به بحثمون، نتیجه تعزیراتی بگیریم. حکم ثانوی، حکم ثانوی خودش کلیه، اجرایش گاهی با احکام جزئی است گاهی با احکام کلی است، مثل همین مقرراتی که برای استخدام اطفال، نساء، شیوخ، برای دفع مضرت عنهم، این حکم کلی لازرره و یه حکم کلی اجرایی هم پشت سرش اومده، این مقررات جزئی هم نیست. دقت کنید، من این بحثم رو عرض کنم تا وقت تمام نشده. نتیجه این است که اینا همش به یه معنا احکام الهیه است و همه ضامن اجرا میخواد و همه محترمه. نمیشود بگیم اون اولی و دومی دارای تعذیرات هست سومی نیست. قوانین عبور و مرور تعذیرات نداره، خود که توصیه اخلاقی میشه کسی گوش نمیده. ولی یه فقیه باید تعیین اسعار بکند، تعیین اسعار بکند، اما مجازاتی هم در تخلفش نیست. این که حکم نمیشه، اصلا حکم باید تخلفش مجازات داشته باشه. در ماهیت حکم اینه و الا توصیه اخلاقی میشود، به درد نمیخوره. بناً علی ذلک ما هرگز نمیتونیم بگیم تعذیرات مخصوص احکام عناوین اولیه و ثانویه است و احکام حکومتی، این چه احتمالیه بعضیا دادن؟ احکام حکومتی تعذیرات نداره، این نداشته باشه که حکم نیست. هر کسی تخلف از این مقررات بکنه، چند آوین اول چه ثانوی احکام اجرا، هیچ مجازات نداره، گران فروش از گرانی دست بر نمیداره. ولذا ما میبینیم تعذیرات حکومتی داریم، تعذیرات حکومتی برای اجرای احکام حکومتیه. اگر تعذیرات نباشه که اجرا نمیشه، حکم کل عدمه، فقط برای چهار تا مقدس متدین نماز شب خونه، اونم تازه وقتی به چراغ قرمز میرسه نگاه این ور میکنه اون ور میکنه، افسری پلیسی نیست، میگه برو بسم الله الرحمن الرحیم بگو توکل تا الله، مقدسی هم میره از چراغ قرمز. اگر مجازات نباشه که نمیشه. آقا این چه اعتمادی که بگیم احکام حکومتی تعذیرات نداره؟ تعذیرات مخصوص احکام اولیه است و احکام ثانویه. بلات مطلقه انشالله میرسیم و اون باید من یه نیم ساعتی لاقل دربارش صحبت کنیم علمه. بله انشالله، من مفصل نوشتم البته در چیز. حالا اجازه بدید من تمام کنم. تا به اینجا تمام شد مقام ثانی، فردا انشالله میریم سراغ مقام ثالث. ما هو التعذیر، همون به زنگاه مطلب که آیا منحصر به ضربه یا عمیت دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.